ساختار و در انتخاب هنرمندان در اساس شرایط و ضوابطی که از وزارت به شده بودش با حضور هنرمندان و فعالان صنایع دستی برجسته دارای درجه هنری نشانهای ملی و بین‌المللی ما شاهد این باشیم که کیفیت‌های عرضه شده در این نمایشگاه نسبت به نمایشگاه استفاده باشه و دومین هدف‌گذاری که در این نمایشگاه داشتیم و دومین هدف‌گذاری که ما در این نمایشگاه داشتیم بحث حکمرانی کشور بود و شاهد حضور مقامات کشوری بودیم تو به واسطه این عزیزان و نمایش این توانمندی انشالله در آینده نزدیک شاهد میشیم تا همراهی بیشتری برای اصلاح قوانین و مقررات رو داشته باشیم که یک امر ضروری برای توسعه این هنرصنعت هم در حوزه صادرات هستش هم در حوزه بازرگانی داخل.
درسته. چه قوانین و مقرراتی دست و پاگیر شده در حوزه صنایع دستی آقای اوجانی؟ عرض کردم قوانین و مقرراتی که الان دست و پاگیر شده در حوزه هنر صنایع دستی چی هستش؟ میتونین
ما در حوزه صادرات نیازمند یک سری اصلاح قوانین و مقررات هستیم که دستگاه‌های دیگه بایستی به ما کمک کنن تا ما بتونیم برای صادرات بهتر و در واقع تصویر دادن به این امر که وظیفه اصلی هستش ما بتونیم همه فعالیت صنایع دستی خودمون رو یاری بدیم.
ایشالله که این اتفاق بیفته و ما شاهد صادرات بیشتر صنایع دستی از کشورمون باشیم. بفرمایید.
البته این یه بخشی از در واقع شرایط لازم برای توسعه صادرات صنایع دستی هسته. ولی امری که ضروری‌تر هستش اون نگاه و تفکر بازرگانی بر حوزه صنایع دستی هستش که شاید مفهوم واقع شده با حضور بخش خصوصی توانمند که ما در معاونت صنایع دستی قریب به 15 ماه هستش با کمک بخش‌های خصوصی در فکر ایجاد یک شرکت تحت عنوان شرکت توسعه صنایع دستی ایران هستیم با ماهیت تعاونی سهامی عام با حضور صرفاً بخش‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری این عزیزان که به حوزه صادرات ارتباط پیدا میکنه و متعاقب اون بقیه فرایندهای لازم برای اصلاح خوب و برای صادرات خوب مثل طراحی، مثل نمونه سازی، مثل بسته‌بندی و سلیقه بازار این شرکت به تولید کنندگان ارسال میکنه که انشاءالله شاهد حضور بهتر در عرصه‌های جهانی و کسب و کار بین‌المللی باشه.
به امید خدا آرزو میکنم اتفاقای خیلی خوبی بیفته. ازتون سپاسگزارم جناب آقای اوجانی، دبیر نمایشگاه صنایع دستی. سپاس از شما.
منم سپاسگزار هستم. انشالله که ما حضور رسانه ها را در نمایشگاه آتی خودمون بیش از این داشته باشیم که میتونن در معرفی صنایع دستی ما را یاری کنن.
امیدوارم. ما که همیشه استقبال میکنیم. حالا نمیدونم چرا این دوره میسر نشده. انشالله سری های بعدی.
ما در خدمت هستیم.
سپاسگزارم آقای اوجانی عزیز. خدا نگهدارت.
ساعت 19:03 و حالا درب کتابخانه استدیو 8 به روی شما باز میشه.
بنام خدا. سلام، شب شما بخیر. من امیرحسن محمدپور هستم در بخش کتابخانه استودیو 8. امشب میخوام یه کتابی بهتون معرفی بکنم که تا حالا نمونهش رو یادم نمیاد که معرفی کرده باشم. یه کتاب یه مقدار ترسناک، یه مقدار طنز، یه مقدار فانتزی، یه مقدار واقع فراواقع گرایانه، همون سورئالیست خودمون هستش که یه ترکیب خیلی باحالی از همه این چیزایی که بهتون گفتم. اسم کتاب از تارک دنیا مورد نیاز است، که البته اسم اصلی کتاب، چون کتاب ترجمه است، اسم اصلی کتاب هست 10 داستان تأسف بار، توسط آقای میک جکسون نوشته شده و خانم گلاری اسدی آملی هم ترجمه کردن. در واقع خب همونطور که توی عنوان اصلی کتاب هم اومده 10 داستان تأسف بار، البته خیلی هم تأسف بار نیست، یه وقتی ترسناک میشه، یه وقتی عجیب غریب میشه. اگه با طنزهای انگلیسی آشنایی داشته باشین، این کتاب هم تقریبا چون نویسندش انگلیسی هستش، یه حالت خاصی از طنز داره، میشه گفت یکم جدی شوخی میکنه، شاید عبارت یکم عجیب غریبی باشه، ولی تقریبا میشه گفتش که همین جوریه، یعنی توی طنز انگلیسی یکم شوخیاشون خیلی جدی میشه وقتی، یه مرز باریکی بین شوخی و جدی وجود داره. توی این کتاب هم خب طبیعتا این هست، یعنی یکم شوخی و جدی با هم قاطی میشه، با نمک ترسناک یه جاهاییش، یه جای دلهور آور، یه جایش ممکنه که زیادی دیگه نویسنده شروعشو در آورده باشه. به طور کل کتاب باحالیه و توصیه میکنم برای دوستانی که فانتزی دوست دارن، حالا شاید فانتزی رو بیشتر فکر کنیم که نوجوانا دوست دارن، خب این کتاب اتفاقا توی دستبندی نوجوان هم نیست، اما خب شاید نوجوان هم دلشون بخواد که همچین کتابی رو تهیه بکنن بخونن، بزرگ سالان میتونن که این کتاب رو تهیه بکنن و کتاب باحالیه. کسی که فانتزی دوست داره به نظر میتونن که مخاطبای این کتاب باشن. حالا یه بخشش رو براتون الان میخونم، بعد بریم بیشتر در مورد کتاب صحبت میکنم براتون. همیشه به خوشخوابی معروف بود. البته خیلی از پسر بچه ها اینجوری هست. هر روز صبح کلی طول میکشه تا از خواب بیدار شود و تمام بعد از ظهر را هم به چرت زدن میگذارند. از پنجره کلاس که به بیرون زل میزد، چشمهایش گرم میشد و چیزی نمیگذشت که سرش روی میز میافتاد. آقا معلم اصلا خوش نداشت این صحنه را ببیند. آقای وینتر پیرمرد ساده دل تاسی بود که از پرتاب گچ به سمت بچه هایی که توجه کافی به حرفایش نداشتند لذت می برد. به نظر نمی رسید که پسرک دل خوشی از خوابیدن داشته باشد. برای او چرت زدن تجربه ناخوشایندی بود، مثل یک مسابقه تنابکشی بین بیدار ماندن و به خواب رفتن. از آن دست ذهنهایی داشت که به راحتی منحرف می شد و همیشه وقتی پرس زدنهای ذهنش شروع می شد به سمت بیهوشی می رفت. خوشبختانه خواهر و برادری نداشت، یعنی کسی نبود که به او امر و نهی کند یا جلوی دست و پایش را بگیرد. فقط پدرش بود که یا سر کار بود یا روی مبل روزنامه می خواند. مادرش هم که 2 دقیقه یک جا بند نمی شد. اولین نشانه های آن اتفاق غریب یک روز جمعه ظاهر شد. پسرک ساعت 8 شب به رخت خواب رفت و تا 10:30 صبح روز بعد همچنان خواب بود. مادر مجبور شد برای بیدار کردنش او را روی تخت بنشاند و یک مشت آب سرد به صورتش بپاشد. وقتی بالاخره سر حال آمد، یک ریز در مورد قایقی حرف می‌زد که تمام شب روی آب‌های مواج یک رودخانه‌ای شناور بود. هفته بعد وسط درس جغرافیا خوابش برد. آقای وینتر داشت راجع به سرزمین‌های دوردست روی نقشه جغرافیا حرف می‌زد. از آن حرفایی که هر پسر بچه‌ای را کسل می‌کند. پسرک کم کم حس کرد ذهنش شروع کرده به پرسه زدن و جادویش می‌کند. وینتر پیر موقعی متوجه به خواب رفتن او شد که دیگر کار از کار گذشته بود. حتی تکه گچی که به سرش خورد هم نتوانسته بود او را از خواب بپراند. آخر سر 4 نفر از همکلاسی‌هایش مجبور شدند او را مثل مجروحی که از جبهه‌های خواب برگشته روی تخت سیاه به خانه ببرند. پدر و مادر او را روی تخت گذاشته با نگرانی نگاهش می‌کردند. بعد از 2 روز خواب مداوم، بالاخره پسرک سالم و سرحال، فقط کمی خواب آلوده، از جا بلند شد. حمام کرد، صبحانه مفصلی خورد و دوشنبه صبح مثل همیشه راهی مدرسه شد. مادر یادداشتی برای معلم فرستاد که در آن به خاطر رفتار آن روز پسرک عذر خواسته و توضیح داده بود که او کمی ناخوش بوده اما حالش رو به بهبودی است. پدر دوباره شروع کرد به روزنامه خواندن. مادر هم سراغ کارهای روزمره‌اش رفت. اما عادت خوابهای طولانی پسرک آنقدر نگرانشان کرده بود که دوست نداشتند او حتی شبها چشمایش را روی هم بگذارد. مبادا فردا صبح دیگرانها را باز نکند. دو هفته گذشت تا یک روز پنج شنبه پسرک بعد از نیم ساعت خمیازه کشیدن جلوی شومینه بالاخره زورش را جمع کرد و رفت طبقه بالا که بخوابد. به محض اینکه سرش رو روی بالش گذاشت فهمید یکی از طولانی ترین خوابهای زندگی به سراغش آمده است. قدرت موجهایی که او را به داخل می کشیدند را تا مغز استخوانش احساس می کرد. پسرک چاره جز تسلیم شدن نداشت. بدنش مثل تکه سنگی زیر آب فرو می رفت و همینطور که رو به پایین می لغزید یک لحظه با خود فکر می کرد که این بار چقدر آنجا خواهد ماند. فردا صبح مادر به محض بیدار شدن مطمئن بود که اتفاق بدی افتاده و پسرش از دست رفته است. به سرعت به سمت اتاق او رفت و دید پسر همونطور مرتب روی ملافه هایی که خودش شب قبل آماده کرده بود دراز کشیده است. مادر کف دستش رو روی پیشانی پسرک گذاشت و گرمای خوابش رو احساس کرد. نفسهایش نشان می دادن که در خواب شیرینی فرو رفته است. برگشت و شوهرش را صدا زد. فریاد زد جان، اون دوباره خوابش برده. خب داستانی که از کتاب تاریک دنیا مورد نیاز است براتون انتخاب کردم اسمش هست پسری که خواب رفت. داستان خیلی باحالیه و از اونجا که من خودم خیلی همچه خستم و خوابم میاد به نظرم خیلی من تونستم باش ارتباط برقرار کنم و همون شاید دلیل این که این داستان رو براتون انتخاب کردم بخونم همین بوده. کتاب تاریک دنیا مورد نیاز است در واقع اسم یکی از داستانهاش رو انتخاب کرده مترجم برای اینکه کتاب رو به فارسی ترجمه کردم و نشرش دادن. اسم اصلی کتاب هست 10 داستان تأسف بار، توسط آقای میک جکسون نوشته شده و خانم گلاری اسدی آملی ترجمه کرده. قبل از اینکه یه بخش از کتاب بخونم بهتون گفتم که این کتاب بیشتر یه رگه‌های طنزی داره، یه رگه‌های ترسناکی داره، یکم فانتزیه و کلا یه مجموعه باحالی هستش. این 10 تا داستان، داستانای خیلی قشنگ و جذابی هستن. در حال حاضر قیمت کتاب 140,000 تومانه که البته شما میتونید پایین‌تر هم به دست بیارین. این جلدی که دست من هست چاپ هفتم کتابی که 11,500 تومان قیمت داشته، الان چاپ 15مش هم منتشر شده که همونطور که گفتم 140,000 تومان قیمتشه. و بعد مژده بدم به اون دوستان که کتابای صوتی دوست دارن، این کتاب به صورت صوتی هم تولید شده، شما میتونین با صدای خانم سارا بهرامی گوش بدین کتاب رو و خب قیمتش خیلی پایین تره. اگه بخواین صوتیشو فقط تهیه بکنین میتونین که کتاب رو بخرین و گوش بکنین. 10 تا داستان داره، داستان خیلی باحالین. برای فانتزی پسندا خیلی توصیه میکنم، برای اونایی که یه مقداری ترسناک و وحشتناک و اینو دوست دارن هم خیلی توصیه میکنم. دوستانی که با طنزهای انگلیسی هم ممکنه که ارتباط برقرار بکنن به نظر میتونم که این کتاب رو بهتون پیشنهاد بکنم که بخونید و لذتش رو ببرید. من امیرحسن محمدپور باهاتون خدافظی میکنم و شبتون بخیر.
این هم از بخش کتابخانه استودیو 8 که تقدیم همه شما شنونده های عزیزمون شد و همچنان با شما هستیم. 30,075 که امشب ازتون خواستیم این جمله رو تکمیل کنین.
جمله اینه که شما در زندگیتون
به یه جمله میرسید بعد از مدت ها احتمالاً. یعنی این اتفاقی که برای خیلی ها میفته، میتونه پشتش مرارت های بسیاری باشه، میتونه پشتش سختی های بسیاری باشه، میتونه شکست هایی که تجربه شده برای شما در زندگی منجر شده باشه به این جمله که حالا سرلوحه زندگیتونه، چکیده زندگی شماست. اون جمله رو به ما بگو. میدونم خیلی بابت سختی کشیدی، ولی بگو دیگه همه استفاده کنن. 3010-75 منتظرتونی. خدیجه خانم ملکی از تهران نوشتن که واقعا به این رسیدم تو زندگیم که فقط و فقط خودم هستم که به داد خودم میرسم، چون دیگران میخوان حتی کمک کنن ولی نمیتونن، بعضی هم میتونن ولی نمیخوان.
بهترین کمک کننده واقعا به خودمون خودمون هستیم.
یه ضرب المثل معروف من دارم، این همیشه میگم توی برنامه دیگه، کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.
به به به
اسخر آقای خزایی راننده خاور از مشهد مقدس برامون پیام فرستادن، نوشتن سلام مجری های بی همتا، خیلی طول کشید به این جمله برسم. از زندگی سه چیز آموختم: خام بودم، پخته نشده سوختم.
پخته نشده سوختم. آره. یه ذره آره،
یه ذره زیرش را
زیر سیاه میشه.
جناب مولانا فرمودن که خام بودم، پخته شدم، سوختم. ولی جمعهشون خیلی منو به فکر فرو بردا. خیلی بده یه دفعه به خودت بیایی ببینی که
سوختی.
آره، یعنی گذشت همه چی و اون لذت پختگی به معنای فکر میکنم روزگاری از زندگی ماست که همه چیز در بهترین حالت ممکنشه دیگه.
بله.
یعنی یک احساسی به ما دست میده که خب الان همه چیز درسته و چه بد اگه اون روزگار رو نتونیم تجربه کنیم یا حتی متوجهش نباشیم. و انقدر روزگار سری میگذره که به خودمون میاییم و میبینیم که سوختیم. ساعت شد 19:18 و حالا مهمان محترمی داریم در استودیو 8 رادیو نمایش. میدونم خیلی طرفدار داره و اتفاق خوب اینه که طرفداراش فقط ایرانی ها نیستن، خارج از کشورم وقتی کنسرت میذاره هم برای هموطنان خیلی جذابه، هم فارسی زبانان به طور کلی خیلی دوستش دارن. جناب آقای آرون افشار، هنرمند ارجمند، مهمان ماست در استودیو 8 رادیو نمایش. آقای افشار سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض ادب خدمت شما، دوست برادر عزیزم و ملت شریف ایران. خیلی خیلی خوشحالم که میتونم لحظه ای در کنار تمام عزیزانی که همین لحظه در حال زحمت کشی هستن برای خانواده هاشون، اونم مخصوصا راننده کامیون ها، مخصوصا تمام رادیو دوست ها و همه عزیزانی که به دنبال انرژی مثبت، به دنبال زحمت درست، امیدوارم که ذره‌ای بتونم انرژی مثبت بهشون بدم و حال خوبشون رو خوبتر کنم.
ایشالله حتما همینطور خواهد بود. شما خودت حالت خوبه الان آقای افشار؟ همه چیز عالی؟
به لطف خدا بله، همه چی عالی. مگه میشه آدم مردمش ببینه و حالش بد باشه؟
خب خدا رو شکر. تهرانید؟
شما حالتون چطوره؟
ما عالی. من الان با شما صحبت میکنم بهترم شدم، پر انرژی.
الحمدلله.
آرون افشار جز خواننده هایی که به نظرم یه مسیر خیلی خوبو داره طی میکنه و به عنوان یه دهه هفتادی واقعا عمل کردت خیلی خوب بوده دیگه، جوان بسیار.
من اگر حتما... اسم راننده کامیون ها، راننده ترانزیت ها رو میارم، چون واقعا درک میکنم که با سرعت کم مسیرهای طولانی واقعا خسته کننده است،
خیلی سخته
و چشم انتظاری خانواده، چشم انتظاری عزیزای دل یکی از سخت‌ترین چیزهایی است که انسان میتونه در کل زندگی
آره واقعا
متحمل بشه.
واقعا همین یعنی یکیشون هم پیام داده بود به ما.
رادیو، آره رادیو معمولا برای ترانزیت ها، کسی که توی جاده هستن، حالا خطراتی به همراه داره، خواب آلودگی و اتفاقات بعد. دوست دارم که الان انرژی و قوت قلبی باشم برای هر کسی که از شنیدن صدای من و این برنامه که شما دارید بتونه حال خوب
دریافت. خودت شنونده رادیو هستی کلا؟
از اینجایی که من اصلا اهل دروغ نیستم، خیر، من اهل شنیدن رادیو نیستم، ولی خیلی برام جالب بود که تا حالا گفتگو داشتم.
آها.
ولی از رادیو دقیقا یک رفیق همیشگی برای آدمایی که تنها هستن و تنها دلخوشیشون صدای گرم شما و برنامه های مفرحی که آماده میکنین.
ما هم دلخوشیم و مخاطبینمونن دیگه، این ارتباط دو طرفه است و با حضور افرادی مثل شما آقای افشار عزیز اینجا میتونیم خوشحالتر باشیم و امیدوارم که گفتگو خیلی خوبی هم داشته باشیم.
دست من بر بیاد، من همیشه
قربونت برم،
انجام میدم.
فعالیت هنری چه خبر آقای افشار، چی کار میکنید این روزا؟
فعالیت هنری بسیار بسیار خوب، که تور کرمان داشتیم، تور بندرعباس داشتیم، جزیره کیش بودیم، انشالله قسمت بشه تور خراسان بذاریم. حالا به دنبال مجوزهای لازم برای همشهری های گلم هستم در خراسان شمالی و رضوی، انشالله که موافقت بشه با مجوز
خاصه. اگه این کارو بکنی فکر کنم یه قدم خیلی مهمی برداشتی دیگه، چون
خیلی خیلی مردم خراسان چشم انتظار کنسرت و اتفاقات مثبت تو زندگیشون هستن. منم به نوبه خودم در راستای قانون دوست دارم که مردم خراسان که واقعا محروم هستن از کنسرت، البته خراسان رضوی منظورم هست، شمالی و جنوبی، همکاری لازم رو همیشه با هنرمندها داشتن. دلایل خراسان رضوی هم موجه هسته، امیدوارم که بتونم با صحبتی که میکنیم، با رایزنی هایی که میکنیم، مجوز خراسان رضوی رو بگیریم و قدم نیتمون شاد کردن دل آدم ها باشه.
ایشالله من مطمئنم اون شعوناتی که همه مردم ایران بهشون احترام میذارن، خود خوانندگان و هنرمندان عزیز و به خصوص شما که خودت بچه خراسانی دیگه، همه به این واقف هستن و رعایت میکنن، ایشالله که این اتفاق هم بیفته. یه پیشنهادم بدیم بهتون آقای افشار،
مجددا بفرمایید.
میگم یه پیشنهاد بهتون بدیم ما از طرف استودیو 8، اگه ایشالله موافقت شد در خراسان شما کنسرت گذاشتید، یه بخشی از اون منافع مالیش رو صرف امور خیر کنید. میدونم خودت همیشه پیشگام هستی در این زمینا، ولی الان به ذهنم رسید گفتم بهت بگم، مطمئنم استقبال میکنی.
قطعاً همینطور هستش.
ایشالله که مجوزه رو بدن و این اتفاق قشنگ بیفته، آرون افشار بتونه برای همشهری خودش هم در خود خراسان بخونه.
خیلی ممنون که دل مردم رو شاد میکنید با صدای گرمتون، با انرژی مثبتتون. عاقبت بخیر باشید، دعای خیر پدر مادرتون پشتتون باشه همیشه، دوستارتونم، خدا نگهدارتون.
آقای افشار کجا رفتی؟
من دیگه رفع زحمت کنم.
رفع زحمت میکنیم سیاه. خب ما هنوز گفتگوم به پایان نرسیده بود، معمولا موجی گفتگو رو تموم میکنه، آقای افشار شما تموم کردین این بار. آقا من تازه میخواستم از چالش های خوانندگی بگم. آره بابا گفتگو ادامه داره.
من گفتم اهل رادیو نیستم، شما من یاد بده قوانین.
آره یه ذره با هم دیگه گپ بزنیم، یه ذره گفتگو گرم بشه. یه ویدیو ازت دیدم، روی صحنه میکروفون رو گذاشتی کنار رو شروع کردی خوندن، و این در روزگاری که خیلی ها پلی بک میکنن روی صحنه واقعا اتفاق خوبی بودش. از این تجربه ها در کنسرتت زیاد پیش میاد؟
کلا معنای زندگی با روزهای سخت و شیرینه دیگه، باید نگاه زیبا باشه به زندگی. وقتی که همچین مشکلی برمیخورم سعی میکنم که از آبرو محافظت کنم دیگه.
باریکلا.
به جایی که بشینم قور بزنم، به جایی که بشینم دنبال مقصر بگردم، اگر واقعا همونی که فکر میکنم هستم، خب میکروفون رو میذارم خود واقعیمو نشون میدم دیگه.
آفرین. این قدرت صدا بی نظیر بودش، ماشاءالله بهت. یکم هم از مسیری که طی کردی برای اینکه حالا به آرون افشاری هستی که همه میشناسنت. من کنسرتات خارج از کشورم دیدم، فکر کنم تاجیکستان بود که کلی هم اونجا مردم اومده بودن، به هر حال جایگاه خیلی خوبی داری. چی شد که به اینجا رسیدی و آینده رو چطور برای خودت ترسیم کردی و حتما یه اهدافی داری در بلند مدت؟
آینده رو خب توی چه بحث موسیقی؟
آره توی بحث موسیقی، حالا نمیدونم مثلا ممکنه تو سبکای دیگه یو امتحان بکنی یا همین رویه‌ای که تا الان پی گرفتی و ادامه میدی.
فکر می‌کنم همین رویه طبیعی درستیه و اتفاقات زیبایی بیشتری هم در پی خواهد داشت.
ایشالله که برات اتفاقای خوب بیفته. قطعه جدیدی نداری که معرفیش کنی به مخاطبین ما؟ به زودی بتونن بشنون.
به شاد هستش که انشالله داریم کارشو میکنیم و یه آهنگ بسیار شاد، خیلی خیلی شاد
به
حالا خوده شدن هستش که عزیزان دل، مردم شریف ایران، فارسی زبان ها تو لحظات شادشون استفاده بکنن.
هنوز که منتشر نشده نه؟
خیلی.
اسمش چیه قطعه؟
هنوز انتخاب
نشده. خیلی خب، ما امیدوارم جزو اولین رسانه‌هایی باشیم که پخشش میکنیم. ازت خیلی ممنونم. به پدر هنرمندت هم خیلی سلام برسون که میدونم کلی تلاش کرده برای اینکه شما امروز این جایگاه رو داشته باشی. ایشالله که موفق باشی. متشکرم آرون افشار.
بزرگوارین، خدا نگهدار.
زنده باشی، خدا نگهدارت.
جا هستم تو را میبینم، با تو هم دلتنگی شیرینم، من پریشانم کجایی؟ باور کن من برای خندت میمیرم، من برای تو فقط میمیرم، من پریشانم کجایی؟
تو کجایی؟